اس بشه تا بعد بشه قبول کرد. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که نظریه دوم در بحث نیاز علوم به موضوع این بود که دانش‌ها و علوم نیاز به موضوع واحد ندارند، بلکه به تعبیر برخی از قائلین به این نظریه لا یمکن که برای هر دانشی موضوع واحد تصویر کرد. دیروز عرض کردیم نکته ای رو از حضرت امام اشاره کردیم که قائل به این نظریه هستم. دو مطلب رو هم امروز از مرحوم ضیاء عراقی و مدرسه نجف مرحوم خویی اشاره کنیم، بعد بحث رو تحلیل کنیم. مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه نهم می‌فرمایند این که آقایان می‌گویند موضوعات مسائل یک علم باید تبدیل بشه به یک کلی طبیعی که شامل موضوعات مسائل باشه و آن موضوع علم قرار بگیره، اصلا امکان نداره. به خاطر این که شما در علم فقه ببینید یک مسئله داری موضوعش صوم است، از صوم واجب است، یه مسئله است تو علم فقه، یه قضیه است، موضوعش صوم است. صوم یعنی ترک این تروک چندگانه. موضوع دیگه داریم در علم فقه الصلاة واجبتون، موضوعش نماز، یک امر وجودی است. آغازی ها می فرماید شما بین وجود و عدم مگه میتونید یه قدر جامع درست کنید، یه کلی طبیعی درست کنید، هم شامل وجود بشه هم شامل عدم بشه؟ یا در علم اصول مثال میزنه ایشون، میفرماید یک قسمت از مسائل علم اصول مربوط به امارات است، امارات ظنیه مثل خبر واحد، که این امارات کاشف از واقعند. حالا ولو به کشف تعبدی. یه قسمت دیگه از مسائل علم اصول بحث از اصول عملیه است، که اصول عملیه کشف از واقع ندارن، واقع نما نیستن. شما میخواید یک قدر جامع درست کنید، یک کلی طبیعی درست کنید، دو فرد داشته باشه، یه فردش ماهو و کاشفون عن الواقع، یه فردش ما لیس به کاشف عن الواقع. مگه میتونید کلی طبیعی درست کنید که یه مصداقش او باشه یه مصداقش این باشه؟ این که قابل گفتن نیست. لذا مسائل علوم موضوعاتشون با هم متنافی هستن. وقتی موضوعات متنافی بودن، شما یک کلی طبیعی درست کنید شامل همه این موضوعات متنافی، این قابل قبول نیست. فلا یمکن علم یه موضوع داشته باشه شامل موضوعات مسائل بشه. اینم خلاصه کلام آغازیم. مدرسه نجف مرحوم آی خویی هم در محاضرات جلد اول صفحه 20 به زبان دیگه همین مطلب آقا زیار توضیح میدن. خلاصه حرفشون این است که ایشون میفرمایند موضوعات مسائل در هر علمی از مقولات مختلفند. ما در معقول خوندیم بین مقولات اصلا جامع ذاتی نداریم، که شما این مقولات رو تحت یک کلی طبیعی بیارید و بگید این کلی جامع بین همه این موضوعات مسائل است. مثال میزنن، میفرماین در فقه یک بحثتون اینه عدم و نجسون و الماء متحر، دم و ما جوهر است. یه بحثتون در نماز از مثل رکوع و سجود است، از مقوله وضع مثلا. یه بحثتون در نماز از قرائت در نماز در فقه کیف مسموع است. یه بحثتون در فقه در کتاب الحج از تروک احرام است. خب بین این مقولات تباینه. شما این مقولات متباینه رو در یک علم این موضوعات مسائل رو میخواید تحت پوشش یک جامع، یک کلی طبیعی در بیارید، بگید موضوع علم کلی طبیعی است، جامع بین این مقولات، مگه مقولات بینشون قدر جامعه؟ لذا مدرسه نجف با این بیان میفرمایند حداقل در علوم اعتباری شما نگی در علمی یک موضوع میخواد که اون موضوع موضوعات مسائل علم رو تحت پوشش خودش قرار میده. خب اینم حرف مدرسه نجف. جامعه ذاتی آقایونی که میگن علوم احتیاج به موضوع داره و یبحث و فیان عوارض ذاتیه چی میگن؟ اونم حالا دوره قبل، حالا دوره اشاره میکنیم، دوره قبل خیلی وارد شدیم، مثلا عوارض چند تا داریم و یک اختلاف پردامنه سیدنا بین فلاسفه، بین اصولیین، عرض ذاتی چیه؟ آیا از هشت قسم عرض غیر از ما هو و عروضه بالمجاز همه عرض ذاتی هست؟ که مرحوم عرض کنم ملا هادی میگه و طبعا له صاحب کفایه میگه، یا نه حرفای دیگه است، نظرات دیگه است؟ سه قسم عرض ذاتیه، دو قسم عرض ذاتیه، پنج قسم عرض ذاتیه، اونم یه بحث طویل و زیلیست که چیز نشد. حالا اجازه بدید عرض میکنیم که اولا ما فعلا کاری نداریم به علوم برهانی، علوم عقلی و غیر اعتباری که آیا موضوع واحد دارند یا ندارند و تحلیل دقیق فلسفی که مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه اسفارشون، در حاشیه بر کفایه‌شون دارند، اون بحث طویل و زیلیست، الان ما مطرحش نمی کنیم، ثمره برای ما نداره، یک دو سه روز بعد معطل شیم، آخرشم در اصول فعلا برای ما اون هیچ ثمره ای نداره. لکن در علوم اعتباری یکی دو نکته رو دقت کنید. یک، آقایانی که می گویند حتی علوم اعتباری موضوع نداره، موضوع رو که میخوان معنا کنن اون تفسیر سومی که ما در آغاز بحث گفتیم موضوع فی کل علم یعنی چه، چهار تا احتمال داشت. احتمال سوم این بود که مشهور میگوین موضوع علم یعنی اون کلی طبیعی که موضوعات مسائل رو تحت پوشش قرار میده. آقایان مقصود از این موضوع رو به این معنا گرفتن، نه اون معنای چهارمی که از شهید صدر نقل کرد. لذا اشکالات امام، اشکالات آقا ضیاء و اشکالات مدرسه نجف به این معنای موضوع است. میگن آقا نمیشه برای موضوعات مسائل شما یک کلی طبیعی فرض کنید، چون موضوعات مسائل با هم متباینن، قدر جامع نداره. یا تعبیر حضرت امام، ایشون فرمودن کی گفته رابطه بین موضوع و موضوعات مسائل رابطه کلی طبیعی و افراده؟ در بعضی از علوم رابطه کل و جزه، مثل علم جغرافیا. به عبارت اخرى آقایان به این تفسیر موضوع اشکال کردن. ما میگیم ممکنه این اشکال به این تفسیر وارد باشه، ولی مقصود از این که هر علم موضوع میخواد، چنانچه شهید صدر اشاره کردن و ما عبارتشون هم مطرح کردیم، مقصود این است که ما با نگاه به غرض هر علمی میتوانیم یک واحد بالعنوان، نه واحد به تشخص، یک عنوان درست کنیم که مسائل علم حول این عنوان بگردن، مثل نخ تسبیح باشه برای دانه های تسبیح، و آن کلیه بالعنوان که از غرض استفاده میشه وحدت شخصی نداره، کلی برای موضوعات مسائلم نیست، گاهی محمولات رو پوشش میده. به تعبیر شهید صدر این معنا برای موضوع علم یه امریست که به اندک توجه انسان بهش میرسه، احتیاج به اقامه دلیلم نداره. حالا ما این مطلب رو توضیح میدیم، دقت کنید. غرضها در علوم بر دو قسم است. در بعضی از علوم مدون علم، تدوین کننده علم، میاد یه موضوع یا موضوعات خاصی رو خودش ملاحظه میکنه، میگه من هدفم شناخت این موضوعات هست یا شناخت این موضوع هست. خب اینجا هیچ شکی نیست، امر وجدانیه که موضوعی رو که مدون برای این علمش قرار داده، همون موضوعی است که شناخت او رو لازم میدونه. این هیچ جای تردیدی نیست. یه مدون میگه من میخوام از احوالات اجرام سماوی، مثلا نجوم، مطالعه کنم، احوالات اجرام سماوی رو بشناسم. خب اینجا متعلق غرض یه موضوع خاص است، یکی کسی نمیتونه منکر بشه که، لذا بحث میکنه در اطراف عوارض این موضوع، ستاره جدی کی طلوع میکنه کی غروب میکنه، ستاره جدی با فلان ستاره تقارن داره از نظر طلوع یا تقارن نداره. شناخت این موضوع رو غرض از این علم قرار داده، موضوع متعلق همین غرض است، چون متعلق غرض شیء خاصه، موضوع خاصه. اینجا این موضوع شد موضوع این علم، این دانش، که مدون قرار داده. یه مدون دیگه میگه من میخوام احوالات دریاها رو مطالعه کنم و بشناسم شناخت احوال دریاها. خب بسیار خوب، این متعلق، این شناخت متعلق غرض دریاهاست، میشه موضوع این علم. مرتن اخرى غرض به عین تعلق نمیگیره، بلکه غرض به فعلی از افعال انسان تعلق میگیره. در بسیاری از علوم مثلا گفته می شود علم نحو غرضش حفظ اللسان عن الخطأ في المقال است، که یک فعل است. غرض از آموزش علم نحو این است که زبان انسان در گفتار اشتباه نکنه، نگه فی امان الله و حفظه على قوله، اینجوری نگه. حفظ اللسان عن الخطأ في المقال است غرض از علم نحو. یا در علم اصول غرض تعلق به یک فعل، القدرة على استنباط الاحکام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصیلیه. غرض از تعلم علم اصول این است که انسان قدرت بر استنباط احکام شرعیه پیدا کنه، که فعلی از افعال انسان است. اگر اغراض به فعل تعلق گرفت، خوب دقت کنید، هر جامع عنوانی که محصل این غرض است میشه موضوع. این امر وجدانی است به قول شهید صدر، مقصود از موضوع هم همینه. لذا مثلا در علم نحو گفته می شود قواعدی که باعث می شود آنچه که یک کلی، آنچه که باعث می شود که زبان از خطا در گفتار حفظ بشود موضوع علم و نحو است. حالا این کلی 100 تا مصداق داره، کلی عنوانی است و همه این مصادیق و افراد در اون غرض شریکن. این مقصود از مقصود آقایان از کلی اینه، نه تو کلی طبیعی که اون خصوصیات منطقی و فلسفی رو داشته باشه. لذا ما هو دخیل فی غرض علم نحو میشه موضوع علم نحو. یا در علم اصول قواعدی که انسان رو سبب میشه توانایی بر استنباط داشته باشه، این قواعد میشه موضوع علم اصول. اگه مقصود از موضوع اینه که شهید صدرم میگن ما هم قبول داریم، هزا قضیتون قیاساتها معها، نه جای این همه رد و ایراد فلسفی و دقی و اشکالات و حرفا داره و نه جای بحث داره. با اندک توجه به این مسئله روشن میشه هر علمی احتیاج به این موضوع خواهد داشت. اینم بحث دوم که بگذریم ازش. در امر دوم یا امر سوم
تصور نکردن جامعه توسط شما باعث میشه که شما علم به جامعه نداشته باشید و این غیر از عدم وجود موضوع است.
بسیار،
یه وقت شما علم به موضوع نداری، یه وقت موضوع نداری،
وارد حالا دقت کنید دیگه، ما وارد اشکالات ریز حرفای امام، حرفای آقا سیاه، حرفای آقای خویی نشدیم. به جهت اینکه این نکته‌ای که ما گفتیم حاصل ماده اشکال اصلا، نه او بحث‌های فلسفی نیازه، نه او دقت‌ها نیازه، اصلا مقصود از موضوع اینه. خب حالا خیلی خوب اشکال وارد حق حتی به حرفای آقای خویی، یعنی اگه مچگیری بخوایم بکنیم در یک جای دیگه یه حرف دیگه گفتن، این خیلی نمیخوایم ورود کنیم. دقت کنید بحث سوم در امر سوم که فقط اشاره میکنیم و وارد نمیشیم، این است که یک عبارتی دارن مناطقه و فلاسفه که به علم اصولم مترسب شده، به علم اصولم رسیده است، موضوع کل علم هو ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. موضوع هر علم چیزی است که ما از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میکنیم. ما در دوره گذشته یکی دو روز اینجا معطل شدیم، چند قسم عرض داریم، 8 قسم عرض رو از قول مناطقه و شرع شمسیه و حاشیه ملا عبدالله و بعضی کتب منطقی اشاره کردیم، به کلمات به شرع اشارات اشاره کردیم و بعد این بحث رو سربسته مطرح کردیم که عرض ذاتی عند اهل المعقول یعنی چه. گفتیم آقایینم اختلاف دامنه دار بین آقایی که عرض ذاتی چیه، از اون 8 قسم عرض چند قسمش عرض ذاتی است و چند قسم عرض غریبه، این هم اشاره کردیم. بعد از 2 روز معطلی گفتیم این بحثی ثمره عملی هم نداره، چون وقتی ما موضوع رو اینجوری معنا کردیم بحث از حالات موضوع، اون عنوان اون کلیه عنوانی بحث از حالات او میشه جز مسائل علم، چه عرض غریب باشه چه عرض ذاتی باشه نباشه، اصلا این بحث سر بی صاحب تراشیدنه. حضرت امام هم در اصول اشاره میکنن، میگن آقا حالا امام که از این راه وارد میشن، میگن اصلا علم نیاز به موضوع نداره، چه برسه شما بحث کنید که در علم باید از عوارض ذاتی موضوع بحث کرد. چرا میفرمان این بحث لا طائل تحته، همونهایم که بحث کردن بالاخره در آخر اینو گفتن که خیلی ثمره نداره. لذا ما این مبحث سوم در امر سوم رو اصلا وارد نمیشیم. اگه دوستان خواستن خلاصه ای از اون بحثای گذشته رو اینجا بیارن اشاره بکنن که دوستان ببینن. امر چهارم از مقدمات ورود به علم اصول تعریف علم اصول است. خب در این امر ما وارد خواهیم شد، نه اینکه یکی یکی تعریف بگیم اشکال کنیم این قلت قلت کنیم، نه، یه تعریف محوری رو اشاره میکنیم، 2-3 اشکال مهم در این سده اخیر برای تعریف شده اون اشکالات رو بهش نگاه میکنیم و پاسخ میدیم و بعد تعریف مختارمون از علم و اصول ارائه میکنیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما اگر هر کاره 600 هم بزنیم بازم موضوع رو نقطه محوری بگیریم، بعد بگیم آقا این در واقع وجود داره، هر علمی نقطه محوری داره، اما این مناسبات کلامیه و سیاقی تفصیلی است که باعث شده همین موضوع و نقطه محوری در یک جا بشود موضوع، در یک جا بشود محمول، در یک جا بشود غرض، و تمایز علوم هم به همون موضوع و نقطه محوری است. اصل ما
ما یک کم حرف اون اختلاف داشت با شیخ صد کرد. حالا شما حرف سر روشن
من بحثم اینجاست جناب شیخ صد، شما نقطه محوری رو به واقع و عالم ثبوت گرفتی،
بعد میگی در مناسبات کلامی جابجا میشه. بس ما اینه الان ما برای تمایز علوم در مقام تدوین و واقع هستیم، من مقام اثبات نه مقام ثبوت، چون بس موضوع تو مقام ثبوت
درسته، لکن یادتون هست در بحث تمایز ما خودمون بحثو کردیم، ما یه حرف شهید صدر هم قبول نداریم اونجا که تمایز به اون خصوصیت هست. ما گفتیم تمایز بین علوم به اغراض هست، بله مناسباتی بین مسائل هست با توجه به اون غرض.
بذار
با شهید صدر اشکال کردیم غرض رو ملغا نکنید از تمایز، به امام اشکال کردیم عرض کردیم آه شما میگید موضوع نه غرض نه ولی تناسب ذاتی
هست،
اون تناسب ذاتی نفهمیدیم معناش چیه. لذا ما گفتیم ما در حقیقت بحثمون اینه موضوع سازی با نگاه به غرض است یا با متعلق غرض یا اون عنوان کلی که از اون فعل متعلق غرض استفاده می شود. موضوع هم همان است، لاغه موضوع هم یعنی اون نکته محوری که محصل غرض هستش.
و الان تو فلسفه شما چیکار میکنید؟
خب فلسفه بحث علوم عقلی رو گفتیم بذارید کنار، اونجا یک نکته باید اضافه بشه، حرف علامه طباطبایی در حاشیه اسفار و حاشیه کفایه بحث بشه، بررسی بشه، ممکنه علوم عقلی با علوم اعتباری یه نحوه تفاوتی داشته باشه و اگه پنجشنبه بودی وقت اون توضیح میدم، لکن در علوم اعتباری مطلب همینه که امروز عرض کردیم،
نکته محوری که محصل غرض،
آفرین، نکته محوری که از غرض استفاده میشه به همون محصل غرض خواهد بود. شما اون جامعه عنوانی درست کنید برای مسائل، حتی دقت گاهی ممکن است دو تا